نام او و با سلام. دیروز غزل 387 رو آغاز کردیم، بیت مطلع رو و نیز بیت دوم رو با شما پی گرفتیم، شرح و معنی و مقابلش رو. این مطلع اگرچه دشوار نیست، لیکن برای آن که همه دوستان و شنوندگان و خاصه دانش آموزان در هر سطحی مفهوم اصلی و کلی رو دریابند، اندکی وقت برد، با این آرزو که توانسته باشیم مقصود شاعر را به عرض شما برسانیم. صمیمانه خواهش میکنم هر کجا که کلمه‌ای، ترکیبی و اساساً مضمونی را دوستان ما در نیافتند، حتماً سوال کنند، شادمانه پاسخ خواهیم عرض کرد. شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان. خسرو که تلفظ درست این واژه است و همکنون در اسم منصوب که خسروی باشد این تلفظ حفظ شده است، مثل رهروی که رهروی و خسروی حتما ضبط درستی نیست، 40 بار در دیوان خواجه به کار رفته است. شاه نیز 50 بار، شمشاد پیش از این عرض کردیم 11 تا 12 بار، زیرا در بعضی از بیت‌ها 2 بار پاره‌ای از اصطلاحات یا واژگان به کار رفته است. شیرین 60 بار در دیوان خواجه به کار رفته. مژگان 15 بار، قلب به همه معانی. قلب به چند معنی، هم به معنی این عضو صنوبری، هم به معنی میان لشکر، هم به معنی دقلی و ناخالصی، هم به معنی سکه ناخالص، در واقع در دیوان خواجه به کار رفته. دیروز عرض کردیم قلب هم به مفهوم دل است و هم میان و قلب و وسط سپاه و لشکر. خواجه این مضمون رو بارها تکرار کرده، از آن جمله این بیت: یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند. اگه اینجوری قلب رو می شکند، می تواند به معنی میانه و قلب سپاه نیز باشد. گر این گونه سپاه رو در هم می ریزد، لشکر رو از هم می گسلد، ببرد زود به جانداری به معنی نگهبانی است، زیرا جان او را حفاظت می کند، ببرد زود به جانداری خود پادشهش. شیخ شیراز سعدی راست مبارز. چقدر بیت خوشی است: مبارزان جهان قلب دشمنان شکنند. تو را چه شد که همه قلب دوستان شکنی؟ پس می‌بینیم این قلب در بیت سعدی به هر دو معنی به کار رفته است. خب، معنی کردیم، فرض کردیم در مصرع نخست خسرو باز معنی ایهامی دارد، هم به پادشاه ساسانی اشاره دارد و هم به معنی برتر و پادشاه و هم برگزیده ترین و منتخب شیرین دهنان. شیرین دهن اینجا شیرین باز واژه ایهامی است، هم به شیرین و خسرو التفات دارد و هم نه به مفهوم دهان شیرین و یا با معانی ایهامیش و یا لب و دهانی که سخن دلپذیر و شیرین از آن فرو می ریزد. پس می بینیم هم شیرین و هم خسرو معانی ایهامی دارد. قلب نیز معانی ایهامی دارد. حالا آرایه تنسیق و صفات رو عرض کردیم، بیت مطلع دارای آرایه تنسیق و صفات است. آرایه تنسیق و صفات رو عرض کردیم، یعنی صنعتی که در آن صنعت ویژگی‌های گوناگون و صفات‌های مختلف محبوب یا ممدوح پی در پی آمده باشد و به کار رفته باشد. تنسیق با سین و قاف. حالا این چنین محبوبی مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت. یکی دو نسخه نظر بر من درویش افکند. نظر افکندن خیلی معنی بلیغ‌تری دارد تا نظر انداختن، اگرچه این نظر انداختن از نظر مفهوم بلاغی شاید به این مفهوم نیز باشد، نگاهی از سر تفاخر و کبریایی بر کسی کردن، نگاه رو انداخت. اما ای کاش خواجه عزیز از نگاه افکندن مدد می جستند و به کار می بردند، زیرا به معنی نگاه افکندن، خب افکندن باز معانی متعددی دارد. گفت ای چشم و چراغ همه شیرین. چشم و چراغ هم باز می تواند معانی ایهامی داشته باشد، هم چشم یک گروه است هم چراغ و مایه روشنی و بینایی گروهی. همه افتخارات در چشم و چراغ جمع می شود. همه شیرین دهنان، شیرین سخنان. شیرین سخنان کیانند؟ شاعران، که خواجه خود چشم و چراغ همه شیرین سخنان تاریخ ادبیات ایرانه. عقولهم جائز دیگه. تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود؟ این خواهد بود رو بنده خیلی در نمیابم. ای کاش مقصودم آن است که با یک دیگر واژگان رو بسنجیم. نمیخواهیم خدای ناخواسته بر خواجه و کلام بلند او خورده بگیریم. بود و خواهد رو بنده نمیفهمم، ولو خیلی از بزرگان به کار برده باشند. ای کاش خواجه این گونه میفرمود تا کی از سیم و زرت کیسه ببینم خالی، یا تا کی از سیم و زرت کیسه بماند خالی، یا کیسه تهی خواهد ماند. تهی ماندن، خالی ماندن، خالی خواهد بود یا خواهد بودن، اینو من نمیفهمم به راستی. خیلی از بزرگان هم به کار بردند. من نمیدانم تا چه مایه میتوان از این افعال سود جست، ولی میتوانیم بگوییم تا کی از سیم و زرت کیسه بیابم خالی، یا ببینم خالی، یا همچنان که عرض کردم و پشتوانه هم دارد، تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد ماند. از تهی ماندن، خالی ماندن. حالا بنده من شو. سیم و زر پیش از اینها اسکناس و سکه های از این دست که نبوده است، یا سیم بوده است نقره یا زر طلا، که درهم و دینار می گفتند. درهم از نقره بوده است، دینار از طلا. می فرماید ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان، ای کسی که رونق شیرین سخنان از توست، تو گل سرسبد همه شاعرانی، تا کی کیسه‌ات و جیبت و یا آستینت از سیم و زر خالی است؟ تا کی درویشی و فقیری و بیچیز؟ بیا نخست بنده من شو و پسانگاه برخوردن، یعنی فایده بردن. بر به معنی میوه است دیگه، میگن بری نداره یعنی حاصلی نداره، برخورد یعنی حاصلی برد، برخوردن میوه خوردن که مجازن به مفهوم دیگری نیز به کار می رود. بنده من شو پسانگاه از همه سیم تنان حاصل داشته باش. حالا چند نسخه کهن؟ تردید نفرمایید، این دو نسخه ذوقی است، دست سخن گرفته و بر آسمان شده، این گونه ضبط کرده. دو نسخه کهن که نسخه های اواخر سده نهمی، تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود یا تهی خواهد ماند، پشتوانه دارد. دو نسخه. پند من بشنو و بنده من شو. حالا البته بنده می داند که چرا در اینجا بنده من شو فرموده است، در جای خود توضیح مفصل عرض می کنم. ای کاش همه دست نوشته های خواجه، پند من بشنو و برخور زهمه سیم تنان. اون پند چیه؟ در بیت چهارم می فرماید کمتر از ذره نی، پست مشو مهر ببرز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. پند داده است و اون پند کمتر از ذره نبودن و پست نشدن و به فرو مایگی دل خوش نکردن است. اما وقتی بگوییم بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان، دیگر بیت چهارم با بیت سوم ارتباطی با یکدیگر ندارد. اما اگر به جای بنده من شو پند من بشنو بخوانیم که دو پشتوانه کهن دارد، با بیت چهارم نیز بیت سوم ارتباطی روشن پیدا می کند. جالب است روانشاد استاد همایون فرخ، نمی دانم آیا به راستی توجه نداشتند در آن موقع سیم بران ضبط کردند. سیم بر با سیم تن بسیار اساساً قافیه لغزیده است، اگرچه پنج دست نوشته کهن که کهن‌ترینش نسخه 822 قمری است سیم بران ضبط کرده، ولی کاتبان نیافتند و متوجه نشدند که سیم بران قافیه رو دچار اختلال می کند. شگفت‌آوران که استاد روانشاد دکتر همایون فرخ استدلالم فرمودند. بنده در آغاز تصور می کردم استاد همایون فرخ متوجه نبودند، بشر هم مجموعه ای از خطاها و خطها و کارهای درست است. بر این پایه عرض می کنم عبارت انسان کامل سوء تفاهمی بیش نیست. انسان می تواند کاملا انسان باشد با همه قواعد و قراردادها. اگر ما کاملا انسان بودیم خیلی مقام داریم، اما انسان کامل به نظر بنده سوء تفاهم است دیگر، بی تردید سوء تفاهم است. در هر صورت استاد همایون فرخ استدلالم فرمودند که خواجه بیشتر سیمین بر به کار میبرند تا سیمین تن، در نیافتند. بنده وقتی این خطا رو در ضبط استاد همایون فرخ دیدم تصور کردم خب خطایی است، از همه هم امکان دارد، اما وقتی استدلال فرمودند یقین کردم که به اختلال قافیه توجه نداشتند. اختلال قافیه چیست؟ ملاحظه بفرمایید، حرف روی عرض کردیم، همکنون یک بار دیگر تکرار میکنیم برای دوستان دانش آموزی که این دو سه روزه به ما پیوستن. حرف روی آخرین حرف اصلی قافیه است، آخرین حرف اصلی، رو اصلی تأکید میکنیم. هر آخرین حرفی اصلی نیست، بین دو قافیه جهانم و جوانم حرف روی میم نیست. میم اگرچه آخرین حرف است ولی اصلی نیست، اضافه شده است به جوان و جهان. در نتیجه آخرین حرف اصلی در دو قافیه جوانم و جهانم حرف نه است. این میمی که به حرف نه پیوسته است حرف وصل است، زائد است. در شماره حرف روی نمیتواند قلم داد شود. حرف روی حرف نه در جهان و جوان هست، زیرا آخرین حرف اصلی است. این قافیه ها دهنان، شکنان، سخنان، تنان. خب حرف های اضافه رو فرو بیاندازیم، الف و نون که فرو میافتد میماند دهن، شکن، سخن، تن. خب در این چهار قافیه حرف روی کدام است؟ نه، حرف نه که آخرین حرف اصلی دهن، شکن، سخن، تن. این بسیار مهم است. حرف روی دو تعریف دارد. نخست آخرین حرف اصلی قافیه است. دو دیگر حرف های روی همیشه باید از یک جنس باشد. یعنی اگر در قافیه ای حرف روی نه بود، در قافیه های دیگر حتما باید نه باشد. بر این پایه وقتی ضبط می کنیم سیم بران، وقتی الف و نون را فرو می اندازیم قافیه می ماند سیم بر. بعد در اینجا حرف روی ره هست، در صورتی که باید نه باشد. در نتیجه از میان همه مصححان ضبط بیت سوم از این غزل از تصحیح استاد همایون فرخ خطای روشن است و ظهور خطا برای همه آدمیان امکان دارد، غیر ممکن نیست. خب این الف و نون ها که پس از حرف روی آمده اند تکلیفشان چیست؟ چه اسمی دارند؟ الف از آنجا که بلا فاصله به حرف نون پیوسته حرف وصل، نه نه دوم از آنجا که بلا فاصله پس از این مصوت آ آمده است نباید الف میگفتیم، حرف خروج نامیده می شود، وصل و خروج. دریغ است که پاره از واژگان رو به عرض شما گرامیان نرسانم آمارش رو. و اما چشم و چراغ. چشم 287 بار در دیوان خواجه به کار رفته، چراغ 37 بار. اما چشم و چراغ بر روی هم فقط 6 بار. سین به معنای نقره 20 بار، زر به مفهوم طلا 67 بار. در بیت سوم چندین آرایه به کار رفته، سیم در آغاز بیت آمده است و در پایان نیز آمده است. آرایه آغاز در پایانی یا رد و صدر علل عجز، این یک آرایه. دو دیگر آرایه جناس تام یا کامل، سیم در آغاز مصرع نخست به مفهوم نقره است، ولی سیم در جایگاه قافیه در مصرع دوم اساساً به معنی سپید است و به مفهوم جنس و نقره نیست، شاید به معنی رنگ است. هرگاه دو واژه همگون با دو معنی مستقل به کار روند، آرایه‌ای رو برای ما می‌سازند ذیل آرایه جناس تام یا کامل یا جناس تمام. چه بیت بلند بالایی بیت چهارم. کمتر از ذره نی پست مشو، مهر بورز. مهر بورز از آن واژگان ایهامی است، یعنی یا به مهر به معنی خورشید به پیوند یا عشق ورزی کن. حالا سخن دیگران که دیده ایم، گاه از روزن اتاقها وقتی آفتاب میتابد، اگر روزنی باز است، دیده ایم که ذرات معلق در هوا همانند ستونی بر کشیدند به سوی بالا. پیشینیان این گونه میپنداشتند که این ذرات به خورشید میرسند، بر این پایه معلقند و به سرعت صعود میکنند به بالا. بنابراین اگر بگویم هزاران بیت اغراق نگفتم، هزاران بیت در ادب پارسی در دست است که ذره و خورشید و یا مهر را به کار برده است و مضمون بلندی به دست داده است. ذره و خورشید را با یکدیگر با مضامین مختلف در ادب پارسی به کرات و تکرار دیده می شود. از یک منظر ذره را اهل اصطلاح موجودات و از جمله انسان پنداشتند یا نمادی از انسان پنداشتند و خورشید را جلوه‌ای باید عرض کنم، نه نماد، جلوه‌ای از جان جهان، به این معنا که این ذرات در پایان به خورشید هستی می پیوندند. از این مضامین در سخنان اهل اصطلاح و کلمات شاعران فراوان به کار رفته است. کمتر از ذره نیی، کمتر از ذره نیستی، اگر بیشتر نباشی که هستی. کمتر از ذره اینجا دست کم رو گرفته. در اون ابیات جلال الدین بلخی میبینیم که مقام انسان رو دیگه نیازی نیست به ابیات جلال الدین، وقتی ما در شریعت مقام خلیفت اللهی برای انسان داریم، دیگه نیازی به از فرشته بالاتر و اینا نیست. فرشته مقامی ندارد در برابر انسان. وقتی جانشین جان جهان تا جانشینی حق تعالی انسان بر می کشد، دیگر او را با فرشته قیاس کردن حرف بلندی نیست. کمتر از ذره نی، از ذره که کمتر نیستی، تو به مراتب بیش از اینی، تو خلیفت اللهی، جانشین جان جهانی. بار دیگر از ملک و نه ملک پران شوم، آنچه در وهم تو ناید آن شوم. کمتر از ذره نی، پست مشو، چنان فرومایگی نکن، حقیر خود را نشان مده، پستی مکن. به نظر بنده هیچ صفتی از فرومایگی زبونتر در عالم هستی نیست. خیلی فرومایگی بده. زبونی و فرومایگی و بدترین صفتی است که میتواند این خلیفت الله داشته باشد. از فرومایه ترین و پست‌ترین تا برکشیده ترین. کمتر از ذره نی، پست مشو، مهر بورز. چند نسخه داریم؟ عشق بورز. اگر عشق بورز بخوانیم همه معانی بلند از دست می رود. مهر بورز، زیرا مهر به معنای خورشید هم هست. مهر بورز می تواند یعنی به مهر متصل شو و یا نه عشق ورزی کن، مهر ورزی کن، زیرا راه پیوستن به جان جهان مهر ورزی است. مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی، همچنان که این ذرات میرسند. تو آیا از ذره کمتری؟ خلوتگاه، جایی که انسان مقام قرب را گفتن، جایی که حالا این رو گفتن دیگه، فرمان روایان خلوتگاهی داشتند که در آن خلوتگاه کسی را رخصت ورود نبود. خلوتگاه را مقام قرب گفتند، مقام وصل گفتند. شاید هم همین است دیگر. تا به خلوتگاه خورشید رسید چرخ زنان. چرخ زنان باز ترکیبی ایهامی است. دستفشان، شادمان. از یک معنی این ذرات همطور معلق و چرخ زنان پیشینیان این گونه میپنداشتند که به خورشید میپیوندند دیگر. پس چرخ زنان نیز از معانی ایهامی این غزل است و چه بیت بلندی به راستی. کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان، چندین نسخه تا به اشرتگه خورشید. اساساً چندین نسخه هم هست که در جای خود توضیح خواهم عرض کرد. اشرتگه مقامی نیست. تا فردا وقت خوش. شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که چشم و چراغ همه شیرین سخنان، تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود، بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان، تا کی از سیم و زرت کیسه بماند خالی، پند من بشنو و برخور ز همه سیم تنان، کمتر از ذره نی پست مشو مهر ببرز، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان، بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری، شادی زهر جبینان خور و نازک بدنان، پیر پیمان کش من که روانش خوشباد گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان، دامن دوست به دست دار و ز دشمن بگسل، مرد یزدان شو و ایمن گذر از اهرمنان، راه یزدان شو و ایمن گذر از اهرمنان، با صبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان کندین همه خونین کفنان، گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان.